سعید شهریاری پروژه‌های دیگری انجام داد که برای 20% بود و ایشون توانست با انجام این پروژه یک راهی رو باز بکنه، راه جدیدی رو در تکنولوژی هستی برای ما. وقتی که ایشون شهید شد من نگران این پروژه شده بودم، گفتم خدایا سعید شهریاری رو ما از دست دادیم، این پروژه هم که هنوز کامل نشده و خب چجوری ادامه بدیم این پروژه رو؟ این مطلب رو با اونایی که با شهید شهریاری کار میکردن در میون گذاشتم، گفتن نگران نباش، شهید شهریاری برای ما کلاس گذاشته بود و تمام شیوه های محاسباتی رو به ما آموخته بود.
شهید شهریاری دل در گروه حضرت حق داشت. همه دوستان می دونستن که در خلوتهاش و فرصتهای اندکی که بین کار دست می داد قرآنش رو در می آورد و مطالعه می کرد. حالا که شهید شده انبوهی از یادداشت‌های تفسیر قرآنش در کشو میزش به یادگار مونده. دکتر فریدون عباسی از دوستان شهید شهریاری.
مثلا به خصوص آیت الله جوادی آملی که تفسیر میگفت، اینا معمولا به روز بود، ایشون دنبال میکرد که خب مثلا یه سوره رو اواخر قبل از شهادتش آیه جوادی تمام کرده بودن، ایشون با یه ذوقی من تو اتاقش که رفتم گفت این سوره هم تمام شد، آیه جوادی چه قشنگ صحبت کرد.
اگه خواسته باشیم بیشتر درباره شهید بدونیم باید سراغ همسر ایشون بریم. خانم دکتر قاسمی میگه شهید شهریاری از همون اول ازدواج متفاوت بود. اینو وقتی میشه بهتر فهمید که بدونیم زندگی متأهلی این دو نفر از همون دانشگاه شروع شد.
من با لباس عروس از پلاه خوابگاه رفتم بالا، تو همون اتاق کوچیک خوابگاه سویت کوچیک متأهلی داشتم. باور کنید یه صندلی ما نداشتیم، یه سفره کوچولو انداختیم، دو تا پتو و دو تا پشتی داشتیم و من اونجا احساس بسیار سربلندی میکردم.
شهید شهریاری هر وقت فرصت میکرد سری به امامزاده صالح میزد و دعایی میکرد. محافظ ایشون میگه یک بار کنار شهدای گمنام امامزاده رو کرد به من و گفت
سه روز قبل از اینکه این اتفاق بیفته برشون ما با هم دانشگاه امام حسین بودیم، دیدم ایشون شدید بغض کرده و ناراحت بودیم، گفتم که تو چیزی شده اینا؟ گفت که آره یه چیزی به این آقایون گفتم، اینا همه ناراحت شدن، من خودم خیلی بیشتر ناراحت شدم. گفتم که چی شده؟ گفت که آره من به یکی از دوستان گفتم که ایشون دوست صمیمیه با من و با آقای شهید علی محمدی، بهش گفتم که فلانی فلانی شما رفتین خونه فلانی طرف؟ گفتن نه آره کار داریم و فلانی. گفتن آره ولی اگه ما رفتیم خانواده ما رو تنها نذارید از ضرر. گفت یه روز جمعه بود با هم اومدیم امامزاده صالح، همین جمله رو یه دکتر اشاره کرد که خوش به حال این شهدا، دکتر شهریاری بود، خوش به حال این شهدا که اینجا هستن، کاش که میشد ما هم اینجا دفن کنن.
خدا حاجت این بنده خوبش رو عملی کرد و حالا در کنار صحن امامزاده صالح همیشه یه عده زائر هستن که زیر لب دارن برای روح اون فاتحه میخونن.
پدر جان سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ میخوام برم امامزاده صالح، کجا بدارم؟
این سمت راست دست میره سر کوگل بهش میگن.
خب
مستقیم میره میخوره به امامزاده صالح.
آقا سلام قربان. تا حالا چند دفعه فرصت کردی سری به آستانه امامزاده صالح علیه السلام بزنی؟
من هر روز میرم. هر روز دارم یه روز زمین میاد.
خب خیلی از حاجتمندا میان اینجا که به هر زیارت بکنن، سری هم به شهدای هسته‌ای میزنن.
بله.
رفیق سر مزارشون.
بله.
اسمشون میدونی چیه شهدای هسته‌ای؟
آقای شهریاری.
بله.
مرزم به حضور شما. اون یکی دیگه شون گمنامن دیگه، من اسمشون نمیدونم.
خب الان داخل صحن امامزاده صالح ابن موسی کاظم علیه السلام هستم. زیر من کنار این قبور شهدا قرار بگیرم. خدمت هستم که اولین شهیدی که مزار شریفش می‌بینم شهید دکتر مجید شهریاری هست. خانم سلام علیکم.
سلام.
حال شما خوبه؟ مشغول قرائت فاتحه هستید کنار مزار شهدای هسته‌ای و شهیدان گمنام. چرا اینجا اومدید فاتحه می‌خونید؟
اینجا برای اینکه اینا جونشون رو گذاشتن برای ما، برای کشورشون، همیشه به یادشون هستیم.
برای زیارت اومدم اینجا. اینجا نوشته برای شهید گمنام، نوشته فرزند روح الله. بله اسم اون شهید نوشته که شهید شهریاری. وقتی میام اینجا آرامش دل میگیره ما واقعیتش.
وقتی شهید شهریاری ترور شد، واکنش‌های مختلفی در رسانه‌های جهان به این موضوع دیده می‌شد. مظلومیت این شهیدان وقتی بیشتر میشه که آدم می‌فهمه دشمنان این ملت می‌خوان اونو هر طور شده کوچیک و کم اهمیت نشون بدن. بشنوید از مایکل هافمن، کارشناس رسانه از آمریکا، که درباره پوشش این ترور میگه.
Neither journalist will dare to use the word terrorism or terrorist.
روزنامه نگاران غربی جرأت نکردند در گزارش هاشون درباره این ترور از واژگان ترور، تروریسم و تروریست استفاده کنند و به جای اون از جملاتی مانند بمبگذاری منجر به کشته شدن یک دانشمند هسته‌ای شد استفاده می‌کردند.
اما ترور شهدای هسته‌ای ایران یکی از مواردی است که نشان از دخالت‌های واضح کشورهای غربی با کمک گروه‌های تروریسم در سرنوشت یک ملت. بشنوید از ادوارد رینگ، کارشناس شبکه راشا توده.
صحبت کردن درباره تروریسم در خاورمیانه بسیار مشکل است، مخصوصا آنکه حمایت‌های عجیبی از سوی کشورهای غربی از برخی این گروه‌ها انجام می‌شود. مصلحت آمریکا امروز در حمایت از سازمان مجاهدین است. ما در سال‌های اخیر مشاهده کردیم که سازمان مجاهدین چگونه در ترور دانشمندان هستی ایران با آمریکا و اسرائیل همکاری کرده و اکنون این سازمان با پرداخت رشوه به مقامات آمریکایی آنها را متقاعد کرده که از فهرست گروه‌های تروریستی خارج شود. تلاش واشنگتن بسیار خطرناک و نگران کننده است و رشد تروریسم دولتی را در این سال‌ها نشان می‌دهد. اما سوال اصلی این است که این ترورها چقدر روی برنامه هسته‌ای کشور مانند ایران تأثیر داشته است.
این سوال مهمی بود که بعد از شهادت شهید شهریاری دغدغه مسئولین کشور هم شده بود. دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
اگه شما مثلا بدونین که بشناسیش، یا اگر سر کلاس روزای اول اگر یه دانشجو بره و ندونه شهید شهریاری استاده، بره سر کلاس شهید شهریاری بیاره، فهم کنه یه دانشجو وارد شده. یعنی انقدر این بچه متواضع، انقدر این انسان متواضع بود و انقدر این انسان دلسوز بود، دلسوز دیگران. یعنی خودش درآمدی نداشت، اما خانواده هایی رو از همین درآمد ناچیز خودش اداره میکرد.
واقعیت اونه که اگه رشد علمی امروز رو در کشور شاهد هستیم، همه ما مدیون تلاش‌های دانشمندانی هستیم که از جانشون گذشتن و حق مسلم ملت رو حفاظت کردن. جوانهای انقلابی که همان گونه که امام بزرگوار می گفت به خدا اعتماد کردن، خودشون رو شناختن و بعد با اراده‌ای بزرگ مملکت رو ساختن.
شما خودتون جوانهایی هستید که می توانید همه کارها را انجام بدید. مخترعین ما می توانند در سطح بالا اختراع بکنند، مبتکرین ما می توانند در سطح بالا ابتکار کنند، به شرط اینکه اعتماد به نفس خودشون داشته باشند و معتقد بشن به اینکه می توانیم. در رژیم سابق نمی توانیم را در بین همه قشرها شایع کردند و همه گفتند ما نمی توانیم و باید تواناها بیاند و به ما تعلیم بدند. اونها هم که می آمدند تعلیم نمی دادند، شماها را وابسته می کردند. امروز که دست همه اونها به حمدالله قطع شده است و دیگر برای اونها جایی در این کشور باقی نمونده است، این شما جوانهای کشور هستید که در هر جا هستید باید به فکر جای کشور خودتون باشید، حال کشور خودتون باشید و لازم است که با این دو خصیصه اتکال به خدای تبارک و تعالی، اطمینان به نفس، با این دو خصیصه به پیش برید و بعد از مدت کوتاهی خواهید دید که راه های سعادت بر شما باز می شد و قدرت های بزرگ تمعشون قطع می شد و انشاءالله این کشور یک کشور نمونه می شد برای کشورهای دیگری که اونها هم گرفتار اون تبلیغات ابرقدرت ها هستند که نمی گذارن اونها هم رشد بکنند.
واژه انرژی هسته‌ای رو در این سالها زیاد شنیدیم. شاید درگیرودار برجام و رفتار بد آمریکایی‌ها از توان علمی و وضعیت دانش هسته‌ای در کشور کمتر صحبت کردیم. اما واقعیت اینه که ما در فناوری هسته‌ای قدم‌های بزرگی برداشتیم. دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
متخصصان و تلاشگران حوزه فناوری هسته‌ای و حتی علاقمندان این حوزه نیک می دانند که یکی از الزامات دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در عرصه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ضرورت ورود به مبحث تأمین اقلام و محصولات استراتژیک از جمله تأمین مواد اولیه صنعت هسته‌ای است. به واسطه گشایش ایجاد شده و از رهگذر تعاملات صورت گرفته در این زمینه، تمهیدات و مقدمات لازم منظور تأمین مواد اولیه مانند کیک زرد فراهم آمده و در یک سال اخیر بیش از 360 تن کیک زرد به ذخایر استراتژیک کشورمان اضافه شده است.
آبان ماه 1395 ایران میزبان یک دانشمند معروف هسته‌ای بود، برنارد بیگوت، مدیر کل طرح بین‌المللی گداخت هسته‌ای ایتر به تهران آمد. همه از خودشون پرسیدن اون برای چی اومده ایران؟ این دانشمند هسته‌ای مسئول یکی از بزرگترین طرح‌های بشر در حوزه انرژی هسته‌ایه که قراره در 20 سال آینده جهان رو تحت تأثیر خودش قرار بده. خبرنگارا همون روز در سازمان انرژی اتمی جمع شدن. دکتر صالحی، رئیس سازمان.
پروفسور برنارد بیگو که مسئول پروژه ایتر هستن. پروژه ایتر یک پروژه بین المللی است در ارتباط با گداخت هسته‌ای. گداخت هسته‌ای می توان گفت پاسخ نهایی بشر برای تأمین انرژی مادام العمر خواهد بود. این پروژه قرار در سال 2025 اولین فرایند گداخت رو درش مشاهده بکنن.
دکتر برنارد بیگوت بسیار کم حرف بود و در طول نشست لبخند میزد. خبرنگارا دوست داشتن نظرش رو درباره ایران بدونن. جواب جالبی داد.
واقفم که ایران مدت هاست در بحث گداخت هسته‌ای تجربه دارد و با ورود به این پروژه تجربیات ایران در آینده غنی‌تر هم خواهد شد. با توجه به ظرفیت موجود ایرانی‌ها، این همکاری برد برد و به نفع هر دوی ماست. از طرفی ایتر می‌تواند از نیروی انسانی و دیگر ظرفیت‌های ایران در این پروژه استفاده کند. با توجه به ورود ایران به این پروژه بزرگ، فرصت دسترسی بیشتر به تکنولوژی و دانش در این زمینه برای ایران فراهم می شود. To cope with the risk of climate change.
پیام روشن این دیدار دو روزه از ایران این بود که دانشمندان ایرانی توان اون رو دارن که در بزرگترین پروژه های هسته‌ای دنیا فعالیت کنن. دکتر ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهور هم در اون دیدار حضور داشت.
خب پروژه ایتر برای ما خیلی پروژه مهمی هست. تقریبا میتونم بگم بزرگترین پروژه بیسیک ساینس دنیاست. برای دانشگاه ما هم مهمه که بتونن تو این پروژه فعالیت داشته باشن، ضمن اینکه خب یه پروژه طولانی مدته، یعنی سالیان سال در واقع باید این اتفاق بیفته و این تبادلات باشه تو پروژه تا ما بتونیم به این تکنولوژی که به حال آینده انرژی دنیا رو تامین میکنه برسیم. مهمه برای ما از این جهت که شاید اولین پروژه ایست که تو حوزه بیسیک ساینس ما داریم با 35 کشور دیگه داریم اجراش میکنیم، یعنی میخوایم وارد در واقع همچین باشگاهی بشیم و اینکه همه به این اذعان دادن که قدرت علمی و فناوری ما الان در حدی هست که به راحتی میتونیم این کار رو انجام بدیم و بخشی از پروژه رو در واقع درگیرش بشیم و تو امور دیگه هم به حال فعالیت داشته باشیم.
این دیدار در آبان 1395 انجام شد. برای برخی از خبرنگاران سوال بود که آیا طبق تعهد برجام ما میتونیم وارد این فناوری‌های فوق مدرن بشیم؟ جواب دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، کاملا واضح بود.
در ارتباط با برجام، پیوست سه برجام ناظر بر همکاری‌های 5 به علاوه 1 با ایران در زمینه‌های فناوری‌های نو هست، فناوری‌های مربوط به مرزهای دانش که از جمله این فناوری‌ها فناوری گداخت هست که این مورد در پیوست سه برجام آمده، با همین عنوان آمده. بحث گداخت اشاره شده، بحث ایتر بهش اشاره شده.
دشمن بسیار سعی کرد توان هسته‌ای ایران رو هر طور شده، چه با مذاکره چه با تحریم، محدود و نابود کنه. اما دانشمندان ما با حد اقل‌ها شروع کردند و رشد کردند و قطعاً خواهند توانست در فشار حد اکثری هم توان خودشون رو بیش از این کنند و در قله‌های هسته‌ای باقی بمونند.
دوستان عزیز، شنیدید برنامه یه تا قله راهی نیست رو. انشالله که این برنامه تونسته باشه اون حس غرور افتخار ایرانی بودن رو درتون تقویت بکنه و مسلماً وقتی که آدم نگاه میکنه دستاوردهای علمی رو فرزندان این سرزمین چگونه پشت سر میگذارن و چطور سعی میکنن که این قله ها رو به مراحل تعالی برسونن، واقعا احساس غرور میکنه. عرض کنم که خب به پایان مجموع برنامه های این بخش نزدیک میشیم. میخواییم قبل از اینکه برنامه پایانی که بر بال سخن هست رو بشنویم، یک بار دیگه یک برنامه کوتاه هشداری در خصوص کرونا تقدیم حضورتون بکنیم و بعد برگردیم خدمت شما و ضمن خداحافظی برنامه پایانی رو دعوت کنیم بشنوید.
به نام خدا. من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم شهید بهشتی. با توجه به اپیدمی کرونا ویروسی که بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ما رو مثلا مبتلا کرده، لازم هست نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم. در اینجور مواقع طبیعیه که انتقال ویروس عمدتاً از طریق یا افراد آلوده هست یا از وسایل آلوده، منتها وسایلی که مدت زمانی که از تماس فرد آلوده با اونها گذشته خیلی نباشه. بنابراین آلودگی از طریق وسایل در طولانی مدت اصلا معنایی نداره. باید توجه بکنیم برای اینکه کنترل کنیم این قضیه رو، زندگی امروز ما تو این شرایط باید یه مقدار تغییر پیدا بکنه. رفتارهای ما باید کمی تغییر پیدا کنه، حالا چه در تعاملات فردی مثل دست دادن، دیده بوسی و امثال اینها، چه استفاده از وسایل شخصیمون. مثلا ممکنه که ما در یک خانواده یه دونه لیوان داشته باشیم و دو سه نفر اعضای خانواده از اون یه لیوان با هم استفاده کنن، یا یک حوله مشترک در دستشویی باشه. خب طبیعیه تو این شرایط باید حساس‌تر نسبت به این مسائل برخورد کرد. حتی بعضی از مواردی مثل بازدید از اماکن سیاحتی، زیارتی، جایی که تجمعات انسانی هست و انسان‌هایی که اونجا هستن ممکنه که حامل بیماری باشن، اگر ضرورتی نداره به حداقل ممکن برسه. و حتی اگر به ضرورت هم داشت که در این اماکن حضور پیدا بکنیم، اماکن سیاحتی و زیارتی، رفتارهای خودمون رو با شرایط معمول باید تغییر بدیم. مثلا از بوسیدن ذریح و نمیدونم درب و امثال اینها در حال حاضر اجتناب بکنیم. حتی استفاده از گوشی موبایل و امثال اینها هم سعی بکنیم به طور مشترک به هیچ وجه استفاده نکنیم. یعنی اگر من دارم با کسی صحبت میکنم و اون قرار گوشی رو بدم کسی دیگه صحبت کنه، تلاش بکنم که قطع بکنم و بخوام که به گوشی خود همون فرد تماس گرفته بشه، تا اینکه گوشی خودم رو به دیگری بدم یا گوشی دیگری رو بگیرم و با اون صحبت بکنم.
رعایت یک سری نکات ساده میتونه ما رو در مقابل ابتلا به بیماری کرونا مصون بکنه و ما رو امن نگه داره، انشالله که این نکات رعایت بکنیم. اما نوبت میرسه به پخش آخرین برنامه از مجموعه برنامه های این بخش، برنامه بر بال سخن. قبل از اینکه دعوت بکنم شنونده این برنامه باشید که بیان طرف معظم انقلاب هست در دیدار با دانشگاهیان و دانشجویان در تاریخ 1 خرداد ماه سال 1398. من به اتفاق همکاران خوبم در این بخش، محسن صقفی بزرگوار که زحمت صدا برداری این بخش رو به عهده داشته، جناب آقای احمد دهنوی که هماهنگی برنامه به عهده او بود و دوست خوبمون اسماعیل عابدین که تهیه کننده این بخش با او بود، از خدمت شما مرخص بشیم. دیگر دوستان هم جواد سیدی عزیز و دیگر دوستان هم تا لحظات دیگه خدمت شما هستن. احمد دهنوی عذرخواهی میکنم، انشالله که همه شما عزیزان در صحت و سلامت باشید و ما را از دای خیرتون فراموش نفرمایید. دوستان بشنوید بقال سخن رو.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خوب البته جوانهای عزیز صحبت کردن، غالبا نگرانی ها و دردها رو بیان کردن. خوبه، عیبی نداره. من با بیان نگرانی ها و اشکالات و اینها مخالف نیستم، کاملا موافقم گفته بشه، مطرح بشه. منتها خب در تعبیرهای مقداری دقت بشود، چون بیدقتی در بیان و در تعبیر و اینها ممکنه هم علاوه حالا بر مؤاخذه خدایی تأثیرات خارجیش هم مطلوب نباشه. با دقت بایستی انتقاد رو هم باید با دقت کرد. خیلی خوبه این روحیه نشاط و طلبگاری. من حالا عرض میکنم این رو خیلی خوبه. قبل از اینکه وارد صحبت بشم، دو سه تا نکته در این مطالبی که دوستان گفتن، من البته یادداشت کردم، عمده اون چی که به نظر میرسید یادداشت کردم. دو سه نکته اینجا ذکر شد. یکی اینکه یکی از دوستان سوال کردن از ناطقین محترم که اشکالاتی که امروز ما در جامعه مشاهده میکنیم، همین کمبودها و همین اشکالاتی که شما بعضیشو گفتید، این به ساختار برمیگرده یا کارگزاران؟ ساختار، ساختار قانون اساسی ساختار خوبی است، این اشکالی نداره. البته ساختارها در طول زمان تکمیل میشند، نواقصشون، خلأهاشون برطرف میشه، این چیز طبیعی است. یه روزی فرض بفرمایید ما مجمع تشخیص نداشتیم، این یک کمبودی بود، یه خلایی بود. امروز این مجمع رو داریم و از این قبیل پیشرفت‌ها. در همه نظام‌های دنیا هم همینجوره. حالا فرض بفرمایید در یه نظام حکومتی ریاستی مثل آمریکا مثلا فرض کنید که حالا 200 خورده‌ای سال از تشکیل این نظام حکومتی میگذره، همین چند سال قبل از این من میخوندم میدیدم یه چیزایی رو دارن تأسیس میکنن، به وجود میارن یا کم میکنند، یعنی نظام رو. بنابراین ساختار ایرادی نداره، ساختار خوبه، البته ممکنه کم و زیادش کرد. اون موضوع به اصطلاح نظام پارلمانی هم که یکی از دوستان گفتن، اینا بحث شده مفصل. اینا رو ما تو اون مجلسی که برای بازنگری قانون اساسی بود مفصل بحث کردیم و به این نتیجه که امروز هست رسیدیم. نظام پارلمانی مشکلاتش بیشتر از، برای ما لااقل، بیشتر از نظام ریاستی است. به هر حال پس من در ساختار مشکلی نمی‌بینم. بله ما کارگزارها اشکال داریم، در این شکی نیست. کارگزارها کوتاهی دارن، سلایق گوناگون دارن، ناتوانی هایی دارن، کمبود هایی دارن. نتیجه این میشه، گاهی اشتباه میکنیم در حرکت. اشتباه ما ها هم مثل اشتباه اشخاص عادی نیست. ما وقتی اشتباه میکنیم اشتباهمون